سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم جین با هوشیاری 44 سال از کشور آمریکا می باشند و مترجم عزیزمون هم آقایی هستند. آقای من میکروفون شما رو باز میکنم، جلسه در اختیار شما و خانم جین عزیز. موضوع امروشب هم قدم 1 و 2 هستش. بله، میکروفونتون آقایی بازه، من میکروفون خانم جینم باز کنم.
Hello Jane, can you hear me?
Hello.
How do you do?
I'm very well today. Thank you for having me. I'm honored to be here.
All right, there you are. How are you? I understand you're in San Diego, right?
I am in San Diego.
All right. I used to live there for about 7 years, so I know the area, but good to see you anyways.
Thank you. I'm very close to
All
Mexico.
Right. Yes. TJ.
Yes. That's our sister city.
All right. There you go. There you go. All right. I'm at your service, and I'm going to be honored to have you translated.
Thank you. I will begin.
Please.
I am overwhelmed with emotion to
It's all right.
Here.
Take your time.
Okay.
Take your time. Have a sip of water if you would. ایشون یه خود هیجان زده هستن و میگه من خیلی خوشحالم، گفتم یه قلوب آب بخور خلاص اشک اون رو در نیاره. Yes ma'am, at your service.
Okay. It is a miracle for me to just be here in alive, and even more of a miracle to be connected to people in Iran.
Okay, perfect. میگن که که یک معجزه است که من اینجا باشم، یک و معجزه بزرگتر اینه که با شما در دوستانمون در ایران هم در کانکت باشیم و در ارتباط باشیم. All right.
I'm very accustomed to being translated into Spanish, so I will talk in very small chunks.
Okay, perfect.
Okay.
یعنی که من خیلی راحته برام که ببینید شهر سان دیگو هستن کنار مکزیکو هستش که هم انگلیسی صحبت میشه اونجا هم اسپانیولی و ایشون خیلی راحت با ما میتونن در ارتباط باشن در مورد ترانسلیشن if you would. Alright. Andale.
Okay. Adios. I was born into a family of alcoholics.
میگن که من توی خانواده بزرگ شدم و به دنیا اومدم که الکلی بودن.
And I believe that I was born alcoholic.
و اعتقاد دارم که من وقتی به دنیا اومدم الکلی بودم. Okay?
But not everybody is born alcoholic. Some people become alcoholic.
ولی هر کسی الکلی به دنیا نمیاد و خیلی از افراد هستن که بعداً الکلی میشوند. Yes.
But I remember having very bad attitudes towards authority, and I also clearly remember my first drink.
منتها مشکلی که من داشتم این بود که به نیروهای اجتماعی خیلی بدم می اومد، خیلی خشن بودم، نمیتونستم قبولشون بکنم و ولی اولین مشروبی رو که خوردم یادم میاد. Yes.
As a child, I was totally self-absorbed with what other people were thinking about me.
و به عنوان یک بچه خیلی نگران این بودم که دیگران در مورد من چی فکر میکنن.
I was not a very good-looking child.
من وقتی بچه بودم خیلی زیبا نبودم.
And I was very, very skinny. And I had hair that went everywhere.
و خیلی لاغر و نحیف بودم و یه موهای عجیب غریبی داشتم که پریشان بود. Okay?
And I had buck teeth. I had teeth that stuck out of my face.
و یه دندونایی داشتم مثل حالا که از گونم زده بود بیرون و حالت خیلی بدی داشت.
So there was a reality to what I was thinking, but I couldn't stop thinking about me.
خب یک مقداری از این چیزی که در مورد من بود واقعیت بود، ولی مشکل اصلی من بود که من با خودم گیر بودم و همش در مورد خودم فکر میکردم. Okay?
Okay. So one day we had a party at my parents' home. I was about 10 years old and we hid some alcohol and we drank it after my parents went to bed.
خلاصه داستان به این صورت شد که یک روزی من 10 ساله بودم که یه پارتی و مهمونی بود تو خانواده، تو خونه والدینم، و ما یه مقداری مشروب و الکل قایم کردیم و وقتی که پدر و مادرمون رفتن بخوابن خوابیدند، ما خلاصه مشروب زدیم به بدن. اوکی؟
I can remember the feeling of the warm feeling of the alcohol taking effect on me.
من قشنگ یادم میاد که از تأثیر و تأثیر الکل در بدن من چجوری بود.
And I no longer cared what anybody thought about me. And I didn't care what I thought about you.
I'm sure you're right. Sorry. میگه وقتی عرق خوردم دیگه اصلا برام مهم نبود که دیگران چی در مورد من فکر میکردن یا من در مورد تو چی فکر میکردم. گفتم خب کاملا درست میگه، خندش گرفت. Alright, right on the money. Go ahead.
That was as close to freedom as I had ever known.
و اون یک آزادی و رهایی بسیار زیبایی بود که من تا اون موقع تجربه کرده بودم و این اثر اغوا کننده الکل داره میگه. Okay.
And I wanted that feeling to last forever.
و من دوست داشتم این حال و احساس برای همیشه در من بماند.
But right after that, I experienced depression equal to my euphoria from the alcohol.
منتها درست بعد از اون من یک حالت دیپرس و ناامیدی به سراغم اومد که جایگزین اون حالت زیبای الکل شد.
And from there I wanted more alcohol and I got more alcohol and drugs both.
و بعد از اون تجربه اول من بیشتر و بیشتر الکل خواستم و یواش یواش مشروبم، میگم مواد مخدر رو هم خواستگارش شدم.
So because my family was alcoholic, they were very dysfunctional and I had a very key role in taking care of the other children in the family.
و چون در یک خانواده ای که بودم که الکلی بودن، بقیه خانواده اصلا بیخیال مراقبت از بچه ها بودن و من یک نقش کلیدی داشتم در مراقبت از سایر اعضای خانواده و بچه ها.
But I wanted, once I had experienced the freedom from the alcohol, I wanted more freedom from my family.
For your family?
From my family. Get away from my
family.
Oh,
from your family. Okay. Yeah. و بعد از اینکه اولین اون تجربه آزادی و رهایی از الکل رو پیدا کردم، دنبال این بودم که این آزادی و رهایی رو بیشتر و بیشتر کنم و از خانواده یه خورده فاصله بگیرم.
So I became even more rebellious. I didn't want my parents to tell me what to do.
برای همین من یک منقلب شدم، انقلابی و قلابی شدم و دیگه دوست نداشتم که والدینم به من چی بگن یا به من امر و نهی بکنن.
And I was attending a religious school and I didn't want any authority in the school to tell me what to do.
و در همون موقع من یک مدرسه دینی می‌رفتم و دیگه دوست نداشتم توی مدرسه هم این مدیرا و ناظما به من امر و نهی بکنن.
So I was in trouble everywhere I went.
و به خاطر این جریان بود که من یواش یواش هر جایی که پامی گذاشتم مشکل و ناراحتی به وجود می آوردم.
So my idea was to get married, only I married another alcoholic.
و برای ایده من این بود که خب حالا من برم ازدواج کنم و حاصل این ازدواج ازدواجی بود با یک الکلی دیگر.
I wasn't married 2 weeks before my husband started telling me what to do.
و هنوز دو هفته از این ازدواج نگذشته بود که شوهرم برگشت به من شروع کرد امر و نهی کردن.
In reality, these were just responsibilities, but I viewed it as I needed to rebel against the authority.
شوهر من در حقیقت اون موقع میگفت بابا مسئولیت تو اینطوری هستن بابا بهتر این مسئولیت ها رو قبول کنی. منتها من به عنوان یک فرار از مسئولیت حالشو گرفتم و گفتم برو بکاره یه همچین چیزی.
So, but my alcoholism was just like diving off a diving board into a swimming pool. Once I took my first drink, I was off, and the only place I could go was down.
برای من این تجربه مثل شیرجه زدن از روی سکوی یا روی دایو توی استخر بود که وقتی که من شروع کردم به شیرجه زدن به سوی اون استخر صاف رفتم توی گرفتاری و الکولیسم. Okay.
So I got into a lot of trouble. I didn't have a job. I would drink and end up in the hospital, in a car accident, in very difficult circumstances.
و داستان به این صورت پیش رفت کرد که مشکلات من خیلی زیادتر شد. کار نداشتم. هر وقت مشروب می‌خوردم بیمارستانی شدم، تصادف شدید با ماشین داشتم و مشکلات من هی بیشتر و بیشتر می‌شد. All right.
My health suffered very badly. I weighed about 95 pounds. I lost the hair in front of my head on the front, and I had very bad acne.
Oh, really? Acne?
Acne.
Okay.
Yeah.
Yes, I understand. میگه در صورت قیافه من خیلی داغون شد. من از نظر سلامتی هم در خطر بودم. 95 پوند بودم. میشه 95 پوند میشه حدود 42 کیلوگرم. لاغر شده بودم. موهای جلوم ریخته بود و تمام صورتم از این جوش و خروش های عجیب غریب بود.
So my husband eventually left me.
و یواش یواش دیگه به یه جایی رسید که شوهرم هم بهش رفت.
And some friends took me in to live with them.
و یه سری از دوستانم منو بردن خونه‌شون که با اونا زندگی کنم.
My friends tried to help me, but they didn't know that my problem was my drinking.
دوستان من سعی کردن به من کمک کنن ولی نمیدونستن که مشکل من مشروب خوری عجب غریبه.
So they helped me get physically better and I eventually got a job. I became employed.
و از نظر فیزیکی از نظر جسمی به من رسیدن این دوستانم و یواش یواش من یه حالتی پیدا کردم که تونستم یک کار پیدا بکنم شروع کنم به کار کردن.
But I continued to get into trouble. I would go out after work and drink and would get into trouble with relationships with coworkers, have fights, and I just would always have arguments and had very unstable relationships with others.
داستان به البته اینطوری پیش رفت که من تمام مدت توی جر و بحث و جنگ و مرافعه و دعوا بودم با اون آدمایی که در ارتباط بودم، هم توی محل کار و هم خارج از محل کار و توی اجتماع.
So one day one of my coworkers invited me to his home to have dinner with his family.
So یه روزی پیدا شد که اون یکی از همکارهایی که سر کارم بود باش بودم منو دعوت کرد به خونهشون که با خانوادهش یه غذایی بخوریم.
He turned out to be a member of Alcoholics Anonymous. And he took me to my first meeting.
Oh, really? و به این طور پیش شد که این همکار من معلوم شد که یکی از اعضای AA هست و اون کسی بود که منو به اولین جلسه الکلی های گمنام برد. Okay?
So when I went to my first meeting, I was very frightened. I didn't know that he thought I was an alcoholic.
و اولین باری که من رفتم به جلسه AA خیلی ترسیده بودم، چون اصلا باورم نمیشد که این همکار من فهمیده که من الکلی هستم. Right on the money. Okay.
I thought he just wanted to help me get a date with men to find a boyfriend.
میگه من فکر کردم که این همکارم منو برده به جلسه که من یه دوست پسر یه چیزی پیدا بکنم و خلاصه یه حالی بکنم. اصلا فکر نمی‌کردم که داستان در مورد الکلی باشه، الکلیسم باشه.
The problem is everybody else is just as crazy as I am.
Yes, that's a solution. مشکل اینه که تو این جلسات همه مثل من دیوونه بودن. Go ahead.
So I don't know if this will translate well, but in English we say, in AA, the odds are good that the goods are odd.
The odds are good, but the goods are odd.
So like in gambling, yes, with odds, you know, when you gamble, you have the odds, right?
I hear you. The translation is going to sound absurd.
So is the real life.
Yeah, tell me about it. میگه حالا یک ضربال مسئله انگلیسی هستش که من سعی میکنم براتون چیز میکنم. میگه شانس ما خیلی کمه، ولی که همون کمبود شانس ما خیلی هم زیاده. یه چیزی توی این مایه های که خلاصه همون که جلسات AA چیزی توش منطقی نیست، یک حساب کتاب عجیب غریبی داره. I had to explain that. All right.
So I knew nothing about the steps. I thought that the people in the meeting were speaking, but I was embarrassed because they were so emotional.
میگه حالا من در مورد قدم ها و اینجور چیزا هیچی نمیدونستم، منتها توی این جلسات اینها یه صحبتایی میکردن که من دستپاچه میشدم، ولیکن اینها خیلی احساساتی صحبت میکردن و من تحت تاثیر قرار میدادم.
I had never experienced the honesty about fear and about seeking a higher power before. I had not heard those conversations.
میگه تو اون جلسات یه صداقت خیلی خاصی بود که من اون کلمات رو تا اون موقع نشنیده بودم. صداقت در مقابل در مورد ترسایی که داشتن، صداقت در مورد نیروی برتری که تجربه کرده بودن و چیزهایی که به کمکشون اومده بود، و من این گونه احساسات و این گونه کلمات تا اون موقع به گوشم نخورده بود.
But my coworker's wife was also an alcoholic and she was sober, and she took me under her wing and took me to other meetings.
چیزی که شد این بود که این همکاری که منو برده بود اونجا خانمش هم هوشیار بود و یکی از اعضای AA بود و خانم همکار من زیر بال و پر خودش گرفت، حامی من شد، راهنمای من شد و منو برد به جلسات دیگه.
But I didn't know that, I still did not know that drinking was my problem.
منتها هنوز من نمیدونستم که مشکل اصلی من این مشروب خوری منه، ولی متوجه نبودم.
So I thought it would be a good idea just to try to go to meetings and to get physically better because I was still in bad shape. My hair was gone. My acne was there. I had no low body weight. I just wanted to heal a little bit so I could go and party again.
و داستان به این صورت بود، چون من از نظر جسمی ضعیف بودم، موام ریخته بود و صورتم پر از جوش و این چیزا بود و وزنم خیلی کم شده بود. حالا خودم گفتم خب من میرم یه مدت این جلسات تا از نظر فیزیکی و از نظر جسمی حالم خوب بشه، بعدش هم میرم دنبال پارتی و عشق و حال و اینجور چیزا و مشکل نداشتم با این.
But a miracle happened in a meeting for me. I was sitting in the front row.
منطقه در یکی از این جلسات برای من یک معجزه بسیار قشنگی اتفاق افتاد وقتی که نشسته بودم تو اون ردیف جلوی توی اون جلسه.
So I wanted, there was a speaker meeting and the speaker was a woman who had a violent, very bad story.
و تو اون جلسه سخنرانی وجود داشت که یک خانمی بود و اون خانم در مورد تجربهش که بسیار خشن و بیرحمانه بود صحبت میکرد.
She had killed someone in an accident.
و اون خانم یک نفر رو در یک تصادف کشته بود.
And her child also died.
و دختر اون خانم هم کشته شده بود و مرده شده بود.
But she talked about making amends and I could see the miracle of amends had happened for her.
و این خانم که عرض کردم خدمتتون سخنران بود در مورد جبران خسارت ها صحبت میکرد و من اونجا متوجه شدم که معجزه برای ایشون اتفاق افتاده بود و قابل لمس بود.
So when I looked at her and I could see that she was at peace, I knew that that's what I wanted to have. I wanted to feel like she looked.
Okay. و متوجه شدم که ایشون یعنی اون خانم سخنران چقدر با خودش در صلح و صفا است و این یک دیدن یک معجزه واقعی بود و همون موقع من به خودم گفتم که من اون احساسی رو که این سخنران داره میخوام داشته باشم. Yes, ma'am.
So then I thought that in AA the whole purpose is to get 1 year of sobriety.
و اون موقع من تصور کردم که توی تصور کردم فکر کردم که توی AA این که من یک سال هوشیار بمونم هدف بسیار بهتریه.
Because I thought that's how long it would take to work the steps and if you work all the steps you're going to be well.
و اون موقع بود که من فکر کردم که خب تو این یک سال من مسلما میتونم قدم‌ها رو کار بکنم، حالم خوب بشه و برم دنبال کار بعد کار زندگی خودم.
So one day I was in a supermarket and I threw a tantrum. I was very angry. I was yelling at the clerks and I knew that this was wrong, but I couldn't stop myself from yelling.
تا اینکه یک روزی توی سوپرمارکتی بودم، داشتم یه چیزی می‌خریدم و یه دفعه شروع کردم به جر و بحث با اون کسی که اونجا بود و شروع کردن به درگیری و داد و بیداد کردن و جیغ و فریاد کردن و با وجود این که میدونستم کارم اشتباه است، نمیتونستم اون کار اشتباه و جیغ و فریاد رو متوقف بکنم و نمیتونستم جلو خودم رو بگیرم.
So I explained in a meeting, I shared what had happened, and they told me, you need to work the steps. You need to get a sponsor and work all the steps.
و اونجا بود که وقتی که من توی یک جلسه در مورد این موضوع، در مورد این جر و بحث مشارکت کردم، دوستان جلسه ای به هم گفتن که شما باید بری، راهنما بگیری، نیاز داری که قدم ها رو کار بکنی و انجامشون بدی.
But I didn't think I needed the steps. I thought I looked at steps 1, 2 and 3 and I didn't care for them. I looked at step 4 and I said, well, I could make some improvements, so I'll work step 4.
منتها من فکر میکردم، تصور میکردم پهلو خودم که من نیازی به این قدم ها ندارم. یه نگاه به قدم یک و دو و سه انداختم، گفتم و اینا که خبری نیست، چیزی نیست. یه نگاه به قدم چهار کردم، گفتم خب این قدم چهار هم که مشکلی ندارم، حالا ببینیم در مورد قدم چهار چه کار میخوایم بکنیم. Okay,
so I started, someone tried to help me with step four, but because I had not taken the first three steps, step four was very uncomfortable, and I didn't understand the purpose of step four.
برای همین بود رفتم به یه نفر گفتم خب من بخوام الان قدم چهار رو برای شما با شما کار کنم، منتها چون که قدم یک و دو و سه رو کار نکرده بودم، قدم چهار برای من خیلی ناراحتی به وجود آورد، نمیدونستم که قضیه از چه قراره و هدف قدم چهار رو هم متوجه نشدم.
So I found a sponsor who was crazier than me.
برای همین رفتم یک راهنما یا یه حامی پیدا کردم که از من دیوونه تر بود.
She had had a nervous breakdown and was in the mental hospital and had just come out of the mental hospital, but she had been sober 14 years.
و این راهنمای من که 14 سال بود هوشیار بود، از تیمارستان تازه اومده بود بیرون و به خاطر اینکه از نظر روانی یه نروس بریکداون شده بود. I'm looking for the word nervous breakdown. یعنی که آدم از عصبی میشه، یه داغون میشه، میبرن آدم رو تیمارستان نگه میدارن تا آدم خودشو پیدا بکنه. Okay.
But she did help me and we did get through that step as well as I could take it at that time.
منتها این خانمی که عرض کردم خدمتتون به من کمک کرد و اون برای اون موقع، برای اون زمان بسیار تا بسیار مفید واقع شد.
And then as the years went on, I still got into more trouble, but I still kept moving through the steps. I've had a lot of help with these steps.
و همینطور که سالیان سال گذشت، من مشکلات زیادی رو شاهد بودم و مشکلات زیادی رو داشتم و مشکلات زیادی رو به وجود آوردم و برای انجام دادن و برای کار کردن این قدم ها خیلی کمک گرفتم از بچه های برنامه.
So now it's time for me to talk about steps 1 and 2.
حالا وقت اونه که در مورد قدم 1 و 2 هم صحبتی بکنم خدمتتون.
So there is a lot that happened to me before I was ready to take step one. I didn't understand that I was alcoholic and I couldn't understand that I needed to quit drinking.
قبل از اینکه وارد این داستان بشم، من نمیدونستم که الکلی بودم، نمیدونستم که الکلی هستم و نمیدونستم که داستان از چه قراره.
But it truly is a spiritual awakening. It was for me to realize alcohol is my problem. I have to stop drinking.
منتها برای من این یک حالت بیداری روحانی بود، یک بیداری درونی بود که یک روزی متوجه شدم که من باید مشروب خوردن رو متوقف بکنم.
And then I realized I couldn't stop drinking.
و اون زمانی بود که من متوجه شدم که دیگه نمیتونم مشروب خوردنم هم توقف بکنم، یعنی گیر کرده بودم.
My problem with step one was that the same mind that told me to drink had to be the same mind that told me not to drink.
و من توی مشکلم تو فکرم بود، تو کلم بود، همون کلهی که به من میگفتش که باید مشروب بخوری و همون کلهی بود که میگفت دیگه نباید مشروب بخوری، گیر کرده بوده.
And this is what the steps are for. To make the part of me that doesn't want to drink strong enough to overcome the part of me that wants to drink.
و یکی از اهداف قدم ها اینه که به اون قسمتی در درون من که میگه مشروب بخور فائق بیام. یعنی یه قسمت دیگه در وجود من هستش که من میگه مشروب نخور، اونو انقدر قدرتمند بکنم که به اون یکی قسمت دیگه من که میگه مشروب بخور رو فائق بیاد. نفس اماره داریم در موردش صحبت بکنیم. اوکی؟
The problem is, for me, without alcohol, I feel very bad. I feel depressed. I feel more anger. I feel more frustration. I feel total fear.
مشکل اصلی اینجاست که وقتی که من مشروب نمیخورم یا شروع کردم به مشروب نخوردن و هوشیار شدن، من دیپرس میشم، من بسیار عصبانی میشم، من بسیار مضطرب میشم، من فوق العاده ترسو میشم و اون ترس فلج کننده زندگی منو احاطه میکنه.
So in order to understand why I drank, I had to not drink for a while to feel everything.
من برای اینکه متوجه بشم که داستان از چه قراره، یه مدتی نباید مشروب میخوردم که ببینم چه احساساتی دارم و چه افکاری در درون من هست که بتونم با اونا مواجه بشم.
So for me, once I start drinking, my mind keeps telling me, oh, you need to drink, you need to drink. But once I start, I cannot stop again.
و داستان برای من اینطوری بوده که کله من، فکر من به من میگفتش که خب مشروب بخور، اشکالی نداره. ولی قضیه از این قرار بود که وقتی که من شروع میکردم به مشروب خوردن، دیگه نمیتونستم متوقفش کنم و این مشکل بزرگی بود.
But all I can think about is how much better I would feel if I was able to have a drink.
و داستان به این صورت بود که من فکر میکردم که تصور میکردم که خب حالا اگر مشروب بخورم چقدر احساس بهتری دارم و این مشکل بود.
So the big book of Alcoholics Anonymous tells us that I have an allergy of the body and an obsession of the mind.
Perfect. حالا کتاب بزرگ AA Big Book به ما میگوید که افرادی مثل ما یک آلرژی بدنی یا آلرژی فیزیکی دارن و یک درگیری یا خودمشغولی فکری دارن که این دوتا با هم دیگه مشکل ساز میشه. اوکی؟
This allergy is different. I am also allergic to cats.
این آلرژی که در مورد الکل هست با آلرژی های دیگه فرق داره. مثلا من به گربه هم آلرژی دارم.
But my mind is not thinking about where can I find a cat? Where can I go in the bushes and get a cat?
فرق این آلرژی با اون آلرژی اینه که کله من نمیگه حالا برو تو وسط نمیدونم شمشادا گربه پیدا بکن که باش بازی کنی. در صورتی که آلرژی گربه با آلرژی الکل خیلی فرق داره.
My mind tells me that the thing that will destroy me is the thing that will save me.
Say that one more time. I missed it.
My mind tells me to drink, but that is the thing that will destroy me. But it tells me I'm going to save you. If you drink me, I will save you.
All right. Conning. کله من اینجوریه که به من میگه اشکال نداره برو مشروب بخور، من حواسو دارم و بعدا نجاتت میدم. و دقیقا این همون جاییه که ایلگره و میخواد منو نابود کنه.
So this is the dilemma in step one. I am powerless over my mind. I am powerless over my illness.
و این دقیقاً اون معمای غیر قابل حل قدم یک هست که من در مقابل فکر مریضم هیچ گونه قدرتی ندارم، من در مقابل بیماریم الکلیسمم هیچ گونه قدرتی ندارم، همون چیزی که میگیم عاجز هستیم.
So in step one I okay. realize I need to stay away from alcohol, but then I can see all the problems in my life are much more clear to me. That's the unmanageability.
قدم یک در ذهن به من میگه که از الکل فاصله بگیر، دور شو ازش. ولی همین که دور میشم مشکلات و اتفاقای بدی که تو زندگیم افتاده رو میبینم و اونجاست که متوجه میشم که زندگی من چقدر غیر قابل اداره شده بوده.
So when I've taken step one, I am in fear that this is not going to work. But I keep going anyway.
و داستان به این صورتی که وقتی که من دارم قدم یک رو کار میکنم و برمیدارم، من در ترس و هول و ولا هستم که این راه حل اصلا آشغال به درد نمیخوره، من اینجا چه کار میکنم؟ ولی چند یک چیزی به من میگه ادامه بده و ادامه بده.
So now I am at step two, but I don't know that I'm crazy. I don't know that there is an insanity with the obsession of the mind.
حالا قدم یک رو برداشتم، رسیدم به قدم دو و نمیدونم که من چقدر دیوونه هستم، چقدر سلامت عقل ندارم و متوجه نیست. تازه دارم متوجه میشم که این خود مشغولی و خود درگیری چقدر توی فکر من هست.
And I don't completely understand what is called the strange mental blank spot.
Say that one more time.
I don't understand that I have a strange mental blank spot, that my mind will play tricks on me. It removes information.
و اونجاست که من یواش یواش متوجه میشم که توی فکر من یک چیزهایی هستش که کاملا محو میشه، ناپدید میشه و این توی کله الکلی ها هستش که نمیخواد یا نمیتونه با واقعیت ها رو ببینه، اصلا انگار وجود ندارن و این خاصیت تفکر گونه الکلیه.
To begin to live without alcohol is very painful.
شروع زندگی بدون الکل میتواند بسیار دردناک باشه و تحمل رنج و زحمت میخواد.
So it is a spiritual experience to understand My own mind is trying to kill me.
این خودش یک تجربه روحانیه که من متوجه بشم کله من میخواد منو بکشه. بزرگترین دشمن الکلی کله الکلیه.
So between steps 1 and 2 I start to understand I need a greater power.
حالا یک جایی بین قدم 1 و 2 من متوجه میشم و شروع میکنم به فهمیدن این که من یک نیروی عظیم تر از خودم، یک نیروی بزرگتر از خودم رو احتیاج دارم برای زندگی کردن.
But my problem is deeper than just drinking. I have arrogance. I have pride. I have things that block this higher power from me.
منتها مشکل من اینطوره که از اون چیزی که من فکر میکنم عجیب و غریب تره. من یه چیزی در درونم هست به نام غرور. من یک چیزی در درونم هست که زیر بار این حرفا نمیخوام برم. من یک چیزی در درونم هست به نام نفس که سد راه من و این نیروی برتره و مرتب مسدود میکنه این راهو.
So in step 2 I begin to understand that I am powerless over my thinking and that my thinking is broken.
و توی قدم 2 من یواش یواش متوجه شدم که من در مقابل افکارم هم عاجز و بی‌قدرت هستم و چقدر این برای من مشکل ساز است.
So I cannot remember the pain that drinking has caused me. All I can focus on is how much better it will make me feel.
و این یکی از داستانایی که اون موقعی که کله من صحبت شروع میکنه و صحبت کردن یادم میره که چقدر خوردن مشروب برای من دردناک میتونه باشه و اون درد و رنج و عذابهای گذشته رو یادم نمیاد و کله من شروع میکنه که چقدر مشروب خوردن میتونه برای تو خوب و لذت بخش باشه. این یکی از بزرگترین مشکلاتی کله منه.
But the miracle is I began to understand that if I drink I have no hope of any future.
و معجزه اصلی اونجاییه که من متوجه میشم و میفهمم که اگر مشروب بخورم تمام زندگی آینده من تباه میشه و متوجه میشم برای نخوردن مشروب به یک نیروی برتر احتیاج دارم. اوکی؟
So I began to understand that I was insane.
و اونجاست که شروع میکنم و فقط شروع میکنم به فهمیدن این که من سلامت عقل ندارم.
When I would speak in meetings, people would come to me and say, insane people do not know they are insane.
داستان به این صورتی که من توی جلسات که صحبتشو میکنم میان به من بعضی از اعضا میگن که آدمای دیوونه نمیدونن که دیوونه هستن.
And I couldn't figure out why they kept saying that to me.
و من نمیتونستم متوجه بشم که چرا اینا به من این حرفو میزنن.
Finally I figured out they think I'm insane.
من یواش یواش متوجه شدم که داستان به این صورته که خب من مثل این که یه مقدار دیوونه هستم.
So it was a miracle that inside myself I realized I need help. I am insane.
و این یک معجزه بود که در درون من اتفاق افتاد که من متوجه بشم که یک مقداری دیوانگی خاص الکلیسم دارم و یک دیوانگی خاص دارم.
The difficulty is I could still do things in my life, go to work, do housework, cook, but inside I was secretly planning, when can I drink again?
مشکل اینجا بود که من همینطوری که داشتم زندگی میکردم، کارهای خونه رو انجام میدادم، سر کار میرفتم و کارهای عجیب غریبی رو انجام میدادم، پس کلم همینطوری داشتم نقشه میکشیدم که چطور میتونم مشروب رو بخورم.
So then I realized with all the pain and suffering alcohol had caused to me and others, for me to ever think about taking a drink again was insanity.
و اینجا بود که من متوجه شدم که با وجود تمام گرفتاری‌ها، بدبختی‌ها و ناراحتی‌هایی که الکل برای من به وجود آورده بود، من هنوز داشتم در موردش فکر می‌کردم و این دقیقاً همون دیوانگیه که در موردش داریم صحبت می‌کنیم.
So that is it for me.
و اینو خواستم براتون بگم و ممنونم. All right, thank you so much, Jane.
Thank
I really you. Appreciate it.
Oh,
good
thank
to
you.
See you.
Good to see you. Thank you All so much.
All right. All right. Hasta la vista.
Hasta la vista.
Ajá. Se habla español.
Solo pequeño.
Yes. Muchas gracias. All right. Thank you so much. I really appreciate it. Hope to see you somewhere in San Diego pretty soon. I'll call you if I get there.
Thank you.
Okay.